بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرت الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، امام زمان علیه السلام هر زمانی که ظهور کنند و زمان ظهور را جز ذات اقدس اله کس دیگری نمی داند، ولی هر زمان که ظهور کنند روش رهبری امام به چه شکلی است؟ این رهبری رو در روایت بیان کردند. راوی میگه من رفتم محضر مقدس حضرت امام صادق علیه السلام و راجب امام زمان سوالاتی رو کردم، ایشان این مطلب رو بیان کردن. من رفتم خدمت امام صادق علیه السلام و پیرامون امام هست مطالبی بیان شد، از جمله امام این بیان نورانی رو داشتن. و قال ابو عبدالله، و امام صادق چنین فرمودند که ان فی صاحب هذا الامر سنن من الانبیاء، صاحب این امر که صاحب قیام باشد در او روش ها و سنت های انبیاء سلف وجود دارد. سنت من موسی بن عمران و سنت من عیسی و سنت من یوسف و سنت من محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چهار روش و چهار سنت پیامبرانی مثل حضرت موسی، مثل حضرت عیسی، مثل حضرت یوسف و مثل حضرت ختمی مرتبت عیناً در وجود نازنین حضرت حجت وجود دارد. بعد امام صادق بیان میکنند این شباهت ها رو. فاما سنته من موسی بن عمران فخائف یترقب، اما شباهتش به موسی بن عمران ترسان بودن امام است. امام ما در یک زندگی همراه با خوف است، پس هر وقت این دعا رو کردی از اعماق وجود بکن اللهم عجل لولیک الفرج، که امام از اون زندگی همراه خوف خارج شود، نه اینکه خارج شود تا گره زندگی من و تو باز شه. سر خم می سلامت، این رو از خدا بخواه. و اما سنته من عیسی فیقال و فیه ما قیل فی عیسی، و اما شباهتش به جناب عیسی همون است که راجب عیسی میگن. راجب عیسی مسیحیت چی میگن؟ عیسی مسیح روح الله در حالی که زنده است، مسیحیت میگن کشته شده و به صلیب آویخته شده است. همین رو برای امام زمان میگن، نه دشمنان، ما کسانی که به امامتش قائلیم، در روایت است انقدر غیبت امام طول میکشد که شیعیان او یعنی پیروان او، متولیان ولایت او، کسانی که جشنها در سالهای متمادی گرفتن، کسانی که ندبه ها خوندن، کسانی که یبن الحسن ها گفتن، کسانی که سالها جمکران رفتن، اینها فعزن یرتاب به خاطر طولانی بودن مردد میشن، میگن اگر بود نیومد. یه عده ای از این پا رو فراتر میذارن، میگن هلکه، مرده. و یه عده ای پا رو فراتر میذارن، میگن به ایواد فلکه، در پلکه، در فلان سرزمین مرده است و برایش مجلس عزا میگیرن. کسانی که اعتقادشون باشد که اگر یک روز هم از عمر دنیا باقی بماند خدا او را میفرستد، اما متولیان ولایتش قیل ما قیل فی عیسی، اون چرا که در باب عیسی گفتن. و اما سنته من یوسف، اما روشش و شباهتش به جناب یوسف، یجعل الله بینه و بین الخلق من یوسف فالستر، اون پوشششه، یجعل الله بینه و بین الخلق حجابا یرونه ولا یعرفونه. همچنان که جناب یوسف بین مردم زندگی میکرد، مردم او رو میدیدن، نه مردم مصر، مردم کنعان، کسانی که هم شهریاش بودن. فاصله کنعان تا مصر 18 روز فاصله است از نظر زمانی، یعنی بعد از 18 روز مسیر رو طی کردن میرسن به مصر. داد و ستت بوده بین کنعان و مصر. لکنه بر این که یرونه، میدیدن یوسف رو، اما لا یعرفونه، او نمیشناختنش. و همین در وجود دردانه خلقت هست، یرونه میبینیمش اما لا یعرفونه، او نمیشناسیمش. و اما سنته من محمد، اما شباهتش به حضرت ختمی مرتبت در چیست؟ فیهتدی به هدا، رهبریش نظیر رهبری پیغمبر است. و تصریح می کند امام صادق، و یسیر و به سیرته، و از همان روش پیغمبر تبعیت می کند. امام ما که می آید روش رهبریش روش حضرت ختمی مرتبت است. در حدیث دیگر از صحابه مقدس امام صادق، و ان یسیر فیهم به سیرت رسول الله، او در بین مردم روش پیغمبر را پیاده می کند، و یعمل فیهم به عمله، و همون عمل پیغمبر را انجام می ده. بحثی رو که بخوام امشب ارائه بدم این است که سیره پیغمبر چی بوده در رهبری، او چی کار میکرده که امام ما همون را انجام میده در رهبریش. چرا این بحث رو میکنم؟ به خاطر این حدیث که وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام وقتی ازشون سأل، راوی میگه سألته عن سیرت المهدی، سؤال کردم از امام صادق از روش امام، کیف سیرته، چه روشیه در رهبری؟ فقال یصنع کما صنع رسول الله، همون کاری رو میکنه که پیغمبر کرد. پیغمبر چه کرد؟ یهد ما کان قبله کما هدم، کما هدم رسول الله امر الجاهلیه. پیغمبر دوران قبل از خودش را باطل کرد که دوران قبل از خودش جاهلیت بود. امام ما هم دوران جاهلیت رو باطل می کند. و یستعنف الاسلام جدیدا، و یه اسلام جدیدی سر بر می آورد. مسئله مهم اینه، از زمان غیبت تا زمان ظهور اسلام چه استحاله‌ای پیدا می کند که وقتی امام ما روشش روش پیغمبر است میگن دین جدید آورده. پیغمبر چی کار کرده که ما در دوران غیبت اونو ترک میکنیم که امام زمان میاد همون رو احیا میکنه و مردم میگن دین جدیده، در حالی که حلاله حلالون الى یوم القیامه و حرامه حرامون الى یوم القیامه. این تمام بحث منه. اما روش رهبری پیغمبر، باید به تاریخ رجوع بکنیم. پیغمبر زمانی که به بعثت مبعوث شد، در 3 سال اول دوران بعثت پیغمبر مخفیانه بود، یعنی تبلیغ دین نفر به نفر بود. در 3 سال بعثت با نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین، خیش و قوم خودت را انذار کن، هشدار بده و از محتوای بعثت خودت اونها رو با خبر کن. به همین مناسبت پیغمبر در کوه صفا قرار گرفتن و اولین شعار رسمی دینش را بیان کرد، قولوا لا اله الا الله تفلح. آنگاه در پی 2 سال آنچنان کسانی که به پیغمبر گرایش پیدا کردند تحت آزار و اذیت کفار قریش قرار گرفتند که پیغمبر مجبور شد در 5 بعثت، زمانها رو دقت کنید، 3 سال نفر به نفره، 2 سال فرصت علنی است، اولین فرصت علنی برای خیش و قومه. اما در 5 بعثت اینقدر کفار قریش پیغمبر رو تحت آزار و اذیت قرار دادن که پیغمبر مجبور شدن عده‌ای از مسلمانان رو به سرپرستی جناب جعفر ابن ابی طالب از مکه خارج کنن به طرف کشور حبشه تا اینا در امنیت باشن. معلوم میشه که در طول این 2 سال گرایش به پیغمبر اونقدر زیاد بوده که این گرایش و این کثرت برای کفار قریش قابل تحمل نیست، که اذیت میکنن. اگه 10 نفر بودن، اگر 15 نفر بودن هرگز کاری نداشتن، ولی فوجی از جمعیته که به پیغمبر گرایش پیدا کردن و یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج وارد می شوند. جناب جعفر ابن ابی طالب برادر بزرگ حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است. ایشان همون شخصیتی هستند که معروف به ذوالجناحتین هستند و یک شخصیت دیگری هم معروف است به ذوالجناحتین، هم حضرت قمر بنی هاشم و هم حضرت جعفر. اینا دو تا بال دارن. ها اینا دو تا بال دارن یعنی که تو بهش همه رو زمین را میره، اینا با بال مثلا پرواز میکنه. مراد اینه، میخواد اینو بگه که خب خیلی اذیت کننده است یک دو مثلا حساب کنی یه آدم دو تا بال داشته باشه، بشه که دو تا دست داشته باشه، که همچیزی اصلا اتفاق نمیاد، چون حقیقت انسان که تغییر پیدا نمیکنه، که انسان همونه. ولی وقتی میگه که قمر بنی هاشم بال دارد و حضرت جعفر بال دارن، یعنی اینکه اینها افقهایی رو از بهش طی میکنن که مردمان هرگز بهش نمیرسن. نه اینکه اینا پرواز میکنن شما با پا میرین، اون که فضیلتی نیستش، که این زمانی فضیلت میشه که اون دوتا افقی رو طی میکنن که اونایی که دیگران هستن در بهش هستن اصلا به اون فضاها نمیرسن. خود برای که بخواد بگه نمیرسن، بگه استفاده از بال. جعفر یه همچین شخصیتی است. دومین ویژگی که برای جناب جعفر وجود دارد این است که جناب جعفر وقتی که در سال جنگ خیبر وارد مدینه شدن و فتح خیبر رو هم به پیغمبر خبر دادن، پیغمبر فرمود نمیدانم به ورود جعفر شادی کنم یا به پیروزی علی. یعنی جعفر اینقدر موقعیت داره، ایشان سخنگوی دستگاه بعثته. با اون طایفه رفتن به طرف حبش، سران قریش هم جواسیسی رو فرستادن، افرادی رو فرستادن که مذاکره بکنن با سلطان حبشه، پادشاه حبشه، بلکه بشود که اینها در اونجا پاگیر نشن. وقتی اینها ورود پیدا کردن، بر اساس تعالیم دین در مقابل ملک تعظیم نکردن. سخنگوی قریش استفاده کرد، گفت ببینید چه موجودات بی‌ادبی هستن، اینها در مقابل شما احترام نمی کنن. جعفر بلافاصله برگشت گفت رهبر ما چنین اجازه ای رو نمیده که ما در مقابل انسان ها تعظیم بکنیم. سوال کرد، گفت مگه شما به چه دینی هستید؟ گفت ما اینو دیرمونه، مؤلفه اسلام اینه. جعفر به نجاشی داره جواب میده. فقال جعفر ایها الملک کنا اهل جاهلیه، ما مردمان دوران جاهلیت بودیم، نعبد الاصنام بت پرست بودیم و ناکل المیته مردار میخوردیم و نأت الفواحش و هر کار زشتی که فکرشو بکنی انجام میدادیم و نقطع الارحام ما قطع رحم میکردیم و نسیع الجوار ما همسایگانمان را رعایت نمی کردیم. مخلص کلام، یأکل القوی منا الضعیف، اونایی که قدرتمند بودن ضعفا رو پدرشون در می آوردن. قانون جنگل، حتی بعث الله الینا، تا اینکه خداوند به سوی ما مبعوث کرد رسولا، فرستاده ای را، منا اولا از خود ما، ثانیا نعرف و نسبه میشتاختیمش، آبا و اجدادش میشتاختیم، و صدقه و امانته و عفافه، شیوه رهبری پیغمبر، ما نسبش رو میشتاختیم. یک میدیدیم آدم صادقیه. دو، میدیدیم که آدمی است اهل امانتداری. سه، میدیدیم که او اهل حیا است به شدت. سه خصلت اخلاقی در پیغمبر بود که ما این سه خصلت اخلاقی رو علاوه بر نسبش که کنار هم میذاشتیم کاملا این آدم رو میشناختیم. با این اوصاف فدعانا لتوحید الله، ما رو دعوت کرد به اینکه خدا را یکی بشماریم و الله نشرک بهی شیئا، در کنار خدا شریک قرار ندیم. توحید و نخلع ما کنا نعبد من الاسلام، ما رو خلعیت کرد از پرستش بت‌ها. و امرنا به صدق الحدیث، به ما گفت راست بگید و اداء الامانه، امانتداری داشته باشید و صله رحم و حسن الجوار، صله رحم بکنید، همسایه هاتون اجزا نکنید و الکف عن المحارم، از حرام پرهیز کنید و دماء، از خونریزی پرهیز کنید و نهانا عن الفواحش و قول الزور و اکل مال الیتیم، که کار زشت انجام ندید، حرف بیهوده نزنید، مال یتیم رو نخورید و امرنا به صلات و صیام، ما را دستور داد که نماز بخونیم و روزه بگیریم. پیغمبر به ما گفت خدا را یگانه بشمرید، اما برای ما استدلال نیاورد. پیغمبر به ما فرمود برای خدا شریک قائل نشید، اما برای ما دلیل نیاورد. پیغمبر ما رو خلعیت کرد از پرستش بت‌ها، ما هم قبول کردیم. ما که جامعه‌ای بودیم دم به ساعت به دنبال جنگ و زشتی، پرهیز کردیم، اجتناب کردیم. ما این که خدای دیده را به زور می‌پرستیدیم، خدای ندیده را نماز خوندیم. اما همه اینها اتفاق نیفتاد مگر به خاطر چی؟ اخلاق پیغمبر. سیره پیغمبر در رهبری امت اخلاقه. اخلاق. شما در هیچ یک از صلوات 23 ساله رسالت پیغمبر حتی اقامه یک استدلال از ناحیه پیغمبر نمیبینید برای جمع کردن مردم. اون چرا که میبینید ارتکاب به رفتارهای اخلاقی است. آنگاه امام عصر علیه السلام میفرماید به این که امام صادق علیه السلام میفرماید به این که امام زمان هر کس که آمد سیره اش سیره رسول خداست، یعنی احیاء اخلاقه. وقتی اخلاق رو احیاء میکند مردم میگن دین جدید آورده است و این درسته. و این درسته. چرا؟ چون امروز هم همینطوره. اون چیزی از تعالیم دین اسلام لطمه خورده است که اسمش اخلاقه، و الا نماز میخوانیم و الا روزه میگیریم و الا تو همین دورانی که شاید رابطه ایران و عربستان خیلی رابطه مناسبی نیست، حج هم میریم، سر و دست را میشونن. و حتی یه عده‌ای در سالی هم که تعطیل بود گفتن مثلا ما از کجا رفتیم، مثلا از فلانجا ما رفتیم حج، با اینکه ایرانی ها نیومدن، جز افتخارات شونه. خب اینا که انجام میشه که تا روز قیامت هم نماز به طرف کعبه خوانده میشه، اونم تغییر پیدا نمیکنه. ولی این که امام زمان علیه السلام میفرماید من سیرم سیره جدمه، و وقتی این سیره رو احیا میکنم مردم میگن دین جدید آورده، به خاطر اینکه اخلاق از بین میرود. برادر، روش مدیریت امام زمان علیه السلام اخلاقه. اون چی که در جامعه ما وجود نداره اخلاقه. و پنبه اش را هم خیلی خوشگل زدن. من مکرر در بحثام گفتم جامعه ما نمیدانه که اخلاق چه جایگاهی در دین داره. اخلاق خوبه که باشه یا باید باشه؟ اگه نباشه دین نیست. مردم تصورشون که نه دین همون نماز است و روزه، اعتقاداتو که ولش کن سنگینه نمیفهمیم، اخلاق هم که ولش کن سنگینه نمیتونیم انجام بدیم. چیکار راحته؟ خب نماز خوندن. چیکار راحته؟ خب روزه گرفتن. تازه همین هم یه عده دستپاچه هستن، از کل ماه رمضان و روزه سحری رو میخورن که دیگه کلن بیدین نباشن. ولی امام ما میفرمود آقا روش مدیریت من اخلاقه. من تأکید امام زمان رو دارم بیان میکنم، چیزی بیشتر از این نیست. حالا ما بخواهم اخلاق رفتار بکنیم، رفتار اخلاقی بکنیم. رفتار اخلاقی چیه؟ باید چی کار بکنیم؟ هر کسی از مردم دیدیم بخندیم، لب خندون داشته باشیم. بلا فاصله مستند میکنم میگن پیغمبرم همینجور بود، لب خندون داشت. آقای من از شما سوال میکنم، اگر یک کسی 24 ساعت جلوی شما اینجوری باشه میشه میگن دیوونه است؟ خب تو که گشاد رویی رو نمیفهمی چرا به خنده رویی تبدیلش میکنی؟ پیغمبر ما گشاد رو بود، خنده رو نبود. کی هم جرب میزنه؟ بعد همه اخلاق هم میگی خنده رو باش. این کی گفته؟ در همین فرصت کوتاه من دو تا ملاک برای قواعد برای رفتارهای اخلاقی بیان بکنم. رفتارهای اخلاقی دو تا ملاک داره. یک، رفتارهای اخلاقی همواره مطابق با اطاعت خداست. یعنی شما برای اینکه بتوانی یه رفتار اخلاقی رو انجام بدی باید همه اوامر و نواهی خدا رو بشناسی. تا اوامر و نواهی خدا رو نشناسی نمیتونی رفتار اخلاقی انجام بدی. پیغمبر ما در دوران بعثت، اوایل بعثت در مکه رفتن سراغ یک قبیله به نام قبیله بنی عامر برای که تبلیغ دین بکنن. رئیس قبیله بنی عامر دید یه آقای خیلی خوشگل، خیلی خوش بیان، با حرارت داره حرف میزنه. گفت ببینید بیرش بشه من. خب اون عمالی که داشت آمدن شرفیاب حضرت رسول خدا شدن و حضرت رو بردن پیش رئیس قبیله. گفت چی بگی آقا؟ حرفت چیه؟ فرمون من فرستاده خدا هستم. گفت خب حالا فرستاده خدا چی کار بکنه؟ رسالتشو بیان کرد که من هدفم توحید است، من هدفم اجتناب از شرک و بت‌پرستی است، من هدفم احیای اخلاق است، من هدفم همه رو بیان کرد. گفت ببین آقا جان، ما قبیله بنی عامر از نظر جمعیت مثل چین هستیم، زیاد نیروهامون چین اون موقع بودن. یه ویژگی دیگه هم داریم، هم تعدادمون زیاده و هم خیلی آدمای شجاعی هستیم. ما به تو کمک میکنیم، تو رو مسلط میکنیم بر تمام عرب، اما به شرطها و شروطها. یه شرطی داره. حضرت اون شرطش چیه؟ گو آقا بعد از این که تو مسلط شدی، هر وقتم عمرت تمام شد سر نخو بده دست ما، حکومت دست ما باشه. حضرت اون کار حکومت دست من نیست، بعد از خودم حکومت دست من نیست. گفت از کیه؟ فرمود دست خدا. گفت خدا به کی سپرده؟ فرمود به علی ابن ابی طالب. گفت علی کیه؟ پسر عموی منه. ما سینه هامون رو ستب بکنیم جلو دشمن، سیبل تو بشیم، بعد هم حکومت رو بدی به علی؟ نه ما نیستیم. نباشید. دیپلماسی امرو اگر بود چی میگو؟ میگو بابا جون قبول میکردی؟ وقتی داشتی از دار دنیا میرفتی دبه میکردی؟ دیپلماسی امروزه. ولی پیغمبر برای اومدن به دینش اینجوری رفتار نکرد، دروغ نگفت، چون دروغ در مسیر اطاعت خدا نیست. این رفتار رفتار اخلاقی. این رفتار رفتار اخلاقی، دروغ نگفت. آقا بذار جوونا بیان توی دین، حالا هرچی شد شد. ما انباری از کاه که نمیخوایم برادر، ما یه صندوقی هم داشته باشیم جواهر توش باشه کفایت کوچی، صد نفر باشیم آقا سلام، اما مرد جنگی، صد نفر باشیم اما مرد جنگی. پس یکی از ملاک ها و شاخصه های رفتارهای اخلاقی این است که برخلاف اوامر و نواهی حضرت حق هرگز نیست، توجیه پذیرم نیست. اخلاق توجیه پذیر نیست. چرا توجیه پذیر نیست؟ در جهان غرب میگن دروغ نگو تا بهت دروغ نگن، ظلم نکن تا بهت ظلم نکنن، اما در اسلام میگه آقا اون کسی که بهت ظلم کرده رو چیکار کن؟ ازش بگذر. اون کسی که با تو قطع رحم کرده است باهاش چیکار کن؟ صله رحم کن. هیچ توجیهی هم نداره، چون معامله معامله صرفا با کیه؟ حضرت حق. دومین ملاک و عرض پایانی من، دومین ملاک چیه؟ دومین ملاک این است که رفتارهای اخلاقی ضامن حفظ کرامت انسان هاست. باید کرامت انسانی حفظ بشه. یه آقایی از ایران آمد مدینه، شرف یا محضر است رضا شد، یه عده‌ای هم در جلسه بودن، گفت آقا من تو شهرم پول دارم، الان پولم آوردن از اما بشه. من رو اون موقع این حرفه بوده از اما بشه، چون رفتار اخلاقی حفظ کرامت انسانیه. خب خلوت شد، سه چهار نفر بودن، از آب بیر چیه مثلا؟ گوه من در ایران خیلی پول دارم ولی الان پولم تمام شد، نیازمند شدم، ابن السبیل شدم، به من کمک کنه. از آب بیر چقدر مشکلتو حل میکنه؟ گو آقا هر چقدر که به من بدید من حواله بکنم به تو بر میگردم. فرمو چقدر مشکل رو حل میکنه؟ از قد آقا 200 دینار مشکل من حل میکنه. رفتن در اندرونی یک کیسه 200 دیناری رو آوردن لای در رو باز کردن دادن به طرف، بعدم فرمودن برو دیگه چشمت به چشم من نخوره. رفت. دو سه نفری که اونجا بودن برای که ابهام شما رو حل بکنه اونا اونجا باید باشن، پرسید آقا این چی جور پول دادنه؟ چرا اینجوری پول دادی؟ فرمود نمیخواستم خفت خواستن رو در چشمش ببینم. بالاخره کسی که دستشو دراز میکنه میگه به من کمک کن، خودشو خفیف کرده. من نمیخواستم این خفت رو تو چشمش ببینم. دقیقاً همون کاری که کمیته ابداد میکنه. یعنی دوربین میذارن جشن بگیرن که ما به فقرا داریم کمک میکنیم. این کرامت انسانی نیست برادر من. 30 سال دیگه هم با این پولایی که شما در میارید نمیتونید ریشه فقر رو بکنید. چرا؟ چون حفظ کرامت انسان. در کشور ما دزدها محترم‌ترن. اولا با تخفیف در اسمشون مثلا چی چی بنویسن، بعدم شطرنجیش بکنن. این خلاف رفتار اخلاق برادر. حفظ کرامت انسانی، هر کاری رو خواستی انجام بدی باید این دو خصیصه توش باشه. اگه حفظ کرامت انسانی بود، یک. دو، اگر مخالف اوامر و نواهی حضرت حق نبود، این اخلاق میشه، این رفتار میشه رفتار چی؟ این اخلاق، این همون میشه که امام زمان علیه السلام بخواد انجام بده. میشه روش مدیریتی، میشه رهبری. آقای من که در کربلا فرمود اسیر و به سیرت جدی تا بعد رسید به قیام، یعنی من در تمام این که از مدینه خارج شدم تا برسم به کربلا یه دونه رفتار غیر اخلاقی انجام ندادم. یعنی همه اون سیری که من داشتم تا شهادتم همش رفتار اخلاقی. امیدوارم که انشالله ما به عنوان یک فردی از افرادی که منتظرش هستیم بتوانیم باری از دوشش برداریم و غمی از دلش، سیره ای را که میخواهد احیا کند ما بهش التزام داشته باشیم، هم احکامت را، هم اعتقاداتت را، هم اخلاقت را، هر سرا به پیشگاه مقدسش برای تعجیل در فرجش، برای خوشنودیش از همه موالیانش سه صلوات را.